أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مباحث علم وصول درباره حجیت ظن بود که آیا امکان دارد شارع مقدس ما را متعبد به حجیت ظن بکند یا نه. گفتیم که از مرحوم محمد ابن ربیع رازی رحمت الله علیه که از متکلمان قرن چهارم، سوم و چهارم بود و در حقیقت بزرگ رأی بود، ایشون معتقد بود به عدم حجیت ظن. نه تنها این که در خارج حجیت ظن واقع نشده، بلکه ایشون معتقد اصلا امکان ندارد که شارع مقدس ما را متعبد به ظن بکند. گفتیم که این امکانی که در کلام مرحوم شیخ انصاری آمده چیه؟ مرحوم شیخ انصاری آمده مدعی شده که امکان تعبد به ظن وجود داره. مراد ایشون از این امکان چیه در واقع؟ امکان آیا امکان وقوعیه یا امکان به معنای احتماله یا امکان به معنای در واقع در مقابل محال ذاتی؟ گفتیم که امکان سه معنا داره و در اینجا مرحوم صاحب کفایا آمده بود در حقیقت سه تا اشکال و به مرحوم شیخ اعظم انصاری کرده بود که این تعبیری که شما آوردید به معنای این که امکان داره شارع مقدس ما را متعبد به ظن بکنه، چون بنای عقلا بر حکم به امکان وجود داره تا وقتی که استحالهی وجود نداشته باشه. مرحوم شیخ اعظم، مرحوم آخوند صاحب کفای رحمت الله علیه، سه تا اشکال بر فرمایش مرحوم شیخ انصاری وارد کرده بود که شیخ انصاری برخلاف مرحوم ابن ربه فرموده بود امکان تعبد ظن وجود دارد. آخوند فرمود که مراد اینجا که شما مدعی شدید بنای عقلا وجود داره بر این که امکان تعبد به ظن وجود داره، اولا بنای عقلا بر ترتیب آثار امکان، وقتی که آدم شک داره که آیا امکان داره یا نداره، شارع مقدس همچین بنای عقلا ببخشید، بنای عقلا بر ترتیب آثار وجود نداره، شک برابر با عدم در واقع. و علاوه بر اون، اگر چنانچه بنای عقلا بر این باشد که بر امکان احکام را مترتب می کنن و آثار را مترتب می کنن، باید توجه داشته باشید که دلیلی بر این بنای عقلا وجود نداره. این بنای عقلا در اینجا ارزش شرعی برای ما نداره. و ثالثاً اگر بگیم که بنای عقلا بر امکان وجود داره و امکانم بنا از نظر شرعی مورد در واقع قبول، در خارج واقع نشده، یعنی ما در خارج نداریم که این چنین مطلبی وجود داشته باشه، امکان در حقیقت امکان تعبد به ظن، اونم در حقیقت بنا به خاطر بنای عقلا و بنای عقلا هم شارع مقدس در واقع تأیید کرده باشه. به هر حال مرحوم آخوند خراسانی معتقده که این بحث از امکان یک بحث علمی بحث است و در واقع یک بحث فلسفی است، اثر خارجی نداره، و لذا درباره این که بگیم آیا تعبد به ظن امکان داره یا ندارد اصلا بحث بی ثمره است. در واقع مرحوم نائینی رحمت الله علیه یک اشکال چهارمی هم در تقریرات خودش که مرحوم کاظمی رحمت الله علیه، محمد علی کاظمی، در فواید الاصول نقل کرده و آیت الله از آقای خویی هم در اجود التقریرات بهش اشاره کردن، مرحوم نائینی هم یک اشکال چهارمی وارد کرده و اون اشکال چهارم اینه که بنای عقلا بر امکان همانا در امکان تکوینی هست. امکان تشریعی ما همچین بنای عقلایی نداریم. در واقع اگر در مورد یک چیز خارجی شک کنیم که آیا امکان داره یا امکان نداره، بنای عقلا ممکن است که بر امکان وجود داشته باشه، اما در مورد حکم شرعی همچین مطلبی وجود نداره. مرحوم آیت الله عظما آقای خویی این چهار اشکال را مطرح کرده در تقریرات خودش، تقریرات گوناگونی که از آیت الله خویی نقل شده، این چهار تقریر نقل شده، ولی در حقیقت این چهار اشکال را آقای خویی جواب داده. مرحوم آیت الله عظما آقای خویی فرمودند که هیچ کدوم از این اشکالاتی که مرحوم صاحب کفایه مطرح کردند یا مرحوم میرزای نائینی مطرح کرده بر مرحوم شیخ اعظم انصاری وارد نیست و حرف شیخ اعظم انصاری حرف به جایی است. این که مرحوم شیخ اعظم انصاری فرمود بحث در این است که تعبد به زن آیا امکان داره یا امکان ندارد، قال محمد ابن قبب این که امکان ندارد، ولی ما ممکن مدعی هستیم امکان تعبد به زن وجود داره، چون بنای عقلا بر همچین حکم به امکانی وجود داره. این مطلبی را که مرحوم شیخ اعظم انصاری فرموده در واقع خیلی درسته. ببینید مرحوم آیت الله خویی میفرماد توجه داشته باشید منظور مرحوم شیخ اعظم انصاری چیه. مرحوم شیخ اعظم انصاری مرادشون از این امکان در این آیه شریفه یعنی امکان وقوعی، یعنی آقا بدونید که در خارج امکان واقع شده، یعنی محقق شده، برای این که شارع مقدس ما را متعبد به ظن کرده. و دلیلم بر این که شارع مقدس ما را متعبد به ظن کرده، دلیلش بر حجیت این ظن بنای عقلاست. این دلیل مرحوم شیخ اعظم انصاری و ادعای مرحوم شیخ اعظم انصاری ادعای باطل نیست. پس ببینید بنابراین ثمره وجود داره که آیا امکان دارد که شارع مقدس ما را متعبد کنه یا شارع مقدس امکان ندارد متعبد کنه. اگر مثل ابن قبه باشیم ثمرش اینه که امکان ندارد، پس بنابراین در مورد شرعیات ما به هیچ نحوی نمتونیم به خبر واحد عمل کنیم. اما اگر نظریه مرحوم شیخ اعظم انصاری و سایر بزرگان را قائل باشیم که نقل کردن بعد از دوره مرحوم ابن قبه رازی، که باز انشاءالله وقتی که به خبر واحد برسیم، من این سیر تاریخی حجیت خبر واحد و عمل به خبر واحد را برای دوستان مجدداً با تفصیل فراوان خوبی عرض خواهم کرد. ببینید پس بنابراین فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری این مسئله دقیق و درست اسم فرموده، بنای عقلا وجود داره بر این که حجیت تعبد به حجیت زن یک امر ممکنی هست و ما عمل به ظواهر میکنیم، یعنی ظواهری که مفید امکان هستن تا وقتی که استحالهی پدید نیاد. یعنی شارع مقدس در اینجا بنابر اون چه که از بنای عقلا میفهمیم ما را متعبد به ظواهر کرده و فرض اینه که استحاله هم در اینجا لازم نمیاد. مثلا شما ملاحظه بفرمایید اگر مولا عبدش را امر کنه به یک چیزی، بعد مولا دستور داد که این کار را انجام بده و عبد شک کنه که آیا امکان وجوبش دارد یا محال است که شارع که مولا مرا امر به این مأمور بکند، اگر چنانچه این عبد همچین احتمالی داد، این احتمالی که ممکنه این امرش در واقع محال باشه و نباید شارع مولا مرا امر میکرد به این قضیه، از کجا سرچشمه گرفته؟ از این جهت که احتمال میده که این مأمور به مولا دارای مفسده باشه. مأمور به مولا در واقع اگر دارای مفسده باشد، نباید در واقع مولا مرا امر به انجام دادن این مأمور به می کرد. خب اگر چنانچه این طوری باشه دیگه ما یقین پیدا میکنیم و قطع پیدا میکنیم که محال است که مولای عالم حکیم چیزی را امر کنه که مفسده وجود داره. ببینید وقتی مولا امر کرد، پس یک امری از مولا صادر شده، عبد رسیده و عبد الان در مقام عمل برآمده، ولی عبد تحلیل داره، میگه این مطلبی که از مولا رسیده به عنوان مأمورم به من هرچی فکر میکنم دارای مفسده هست و اگر دارای مفسده باشد محال است که شارع مقدس و مولا مرا امر کرده باشه، یعنی مولای معمولی مرا امر کرده باشه. پس بنابراین این عبد در مقابل این امر مولا چیکار میکنه؟ میگه خب این عبد میگه این امر مولا صادر شده، مأمورم به را مولا از من درخواست کرده، مأمورم به هم هرچه نگاه میکنم دارای فساد هست و درش فساد وجود داره، پس بنابراین احتمال داره که قطعا ظاهر کلام مراد مولا نباشه، شاید مولا چیز دیگری را اراده کرده. اگر این طوری باشه قطعا میاد امر حمل میکنه این مأمورم به و امر مولا را بر یک وجه دیگری، مثلا فرض میکنیم حمل میکنه بر این که مولا که همچین دستوری داده به خاطر این است که مرا امتحان کنه، مرا امتحان کنه دیگه، و از چیزی است که درش طلب جدی وجود نداره. در واقع ملاحظه بفرمایید، خب در اینجا آیا کسی واقعا در از نظر عقلا در بنای عقلا شک میکنه که ما به ظاهر کلام مولا اخذ کنیم و در واقع به اون احتمال محال بودنش در واقع اهمیت ندیم؟ در اینجا شکی نیست که شارع مقدس این بنای عقلا را در واقع امضا کرده و فرموده در این بنای عقلا این است که وقتی این چنین امری از ناحیه مولا صادر شد و امکان این وجود داشت که مبادا این مأمورم به در حق آقای مکلف محال باشه، پس بنابراین اینجا صحیحه که ما بحث کنیم که آیا این چنین امری نسبت به مأمور، به شخص مأمور امکان دارد یا امکان ندارد. وقتی که مأمور فهمید که مأمورم بهی که دارای مصلحت نیست و قطعاً دارای مفسده هست درباره او امکان ندارد، پس میگه اینجا باید توجه داشت که محال از همچی امری از مولا صادر بشه، و اگر محاله که از مولا همچی امری صادر بشه پس باید قطعاً من این امر صادر شده ای از مولا را بر خلاف ظاهرش حمل کنم. خب در اینجا الان امکان این سؤال وجود داره، هل یمکن که مولا مرا امر کند به چیزی که مفسده وجود دارد، یا امکان ندارد که مولا مرا امر کند به چیزی که مفسده وجود دارد؟ پس ببینید ما دقیقاً بنای عقلا همینجاست که بنای عقلا می‌فرمان در اینجا بر این است که از خودش سوال می‌کنه، این امر را تحلیل می‌کنه که آیا امکان دارد مولا مرا امر به همچین مطلبی بکند یا امکان ندارد. پس بنابراین بحث درباره امکان یک بحث لغوی نیست، بحث درباره امکان یک بحث علمی صرف نیست. شما ملاحظه بفرمایید وقتی که شارع مقدس، من یک مثالی بزنم تا این عبارتی که مرحوم آیت الله از ماهای خویی و دیگران فرمودن خوب روشن بشه، دیگران هم همین مطلب را تکرار کردن، یعنی مطلب جدیدی نیست در واقع. دیگران هم فرمودن این که مرحوم آخون می فرماید بحث درباره امکان یک بحث لغوه و ضرورتی نداره ما بحث کنیم، بنای عقلا بر این بحث از امکان واقع نشده. ببینید مثالی که بزنیم اینه که مولا به حضرت ابراهیم علیه السلام امر کرد که فرزندت را اسماعیل را ذبح کن، بعد حضرت ابراهیم هم آمد به اسماعیل خبر داد یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب دیدم که شما را ذبح میکنم. حضرت اسماعیل از روی تعبد نسبت به امر مولا، عرض کرد یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ای پدر جان هر چه امر شدید شما او را انجام بدید و به زودی مرا از صابرین خواهی یافت، یا حتما مرا از صابرین خواهی یافت. خب ببینید حضرت ابراهیم اقدام کرد به این امر، اما حضرت ابراهیم کنه قضیه را علم نداشت. این سوال برای ابراهیم یا برای ما که داستان را گوش میکنیم وجود داره که آیا خداوند متعال امکان دارد ابراهیم را مأمور کند به یک مأمورم بهی که اون مأمورم به مصلحت ندارد؟ بلکه فیه مفسدتون کبیره. کشتن جوانی مثل اسماعیل به دست حضرت ابراهیم، یعنی یک پیغمبرزاده به دست یک پیغمبر کشته بشه، خب این که همو عادت جاهلیت عربه، این که همو عادت در واقع بسیاری از انسانهای بتپرست امروزیست و یا در طول تاریخ نشون داده که بعضی وقتا انسانها را در مقابل بتها ذبح می کردن و انسانهای عاقل عالم این کار را مذمت می کردن و این کار را صحیح نمی شمردن. از یک پیغمبر این کار آیا صادر می شه یا نه؟ به همین دلیل هم هست که ما در تاریخ پیغمبر قبل از اسلام در باره عبدالمطلب این مطلب را داریم که عبدالمطلب نذر کرد که اگر خداوند متعال 10 پسر به او عنایت کنه، یکی از این 10 پسر را نذر کنه که او را بکشد، او را قربانی خانه کعبه بکند. ملاحظه بفرمایید بعضی از بزرگان محققین ما مثل آیت الله عظمی سبحانی و بعضی بزرگان دیگه این جریان رو نقل کردن و از کنارش رد شدن، اما بعضی بزرگانی رو نقد کردن. علامه جعفر مرتضی العاملی در کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم این جریان رو نقد میکنه و بسیاری از محققین ما، من فکر میکنم مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی هم رحمت الله علیه در تاریخ خودش در اون کتاب تاریخی که دارن نقد میکنن، میفرمایند با عقل نمیسازه که کسی که عاقل و عقل مردم اون زمانه مثل عبدالمطلب بیاد نذر کنه که یکی از فرزندان را در مقابل خانه کعبه ذبح کنه. ذبح او حیوان نیست، ذبح او چطور نیست، ذبح او گوسفند نیست، بلکه ذبح او یک انسان است، یک انسان زنده. ببینید اینجاست که پس ما ظاهر امر را که دیدیم، امر آمد از ناحیه مولا برای مأمور یعنی حضرت ابراهیم، جای این سوال دارد که اصلا سوال کنه هل یمکن ان یأمر المولا به ذبح ابن اسماعیل ام لا یمکن. پس بنابراین بنای عقلا بر این مطلب وجود داره که در اینجا بحث میکنن که آیا امکان داره یا نداره. بعد میگن خب چون امکان ندارد و استحاله دارد که شارع حکیم و مولای حکیم امر کند که فرزندش را ابراهیم قربانی کنه، پس قطعا باید این یک امر ظاهری باشه نه یک امر واقعی برای ابتراء برای امتحان ابراهیم باشه. و لذا خود قرآن دنبالش بیان میکنه که فلما طلعه للجبین، وقتی که حضرت ابراهیم اسماعیل را بر پیشانی انداخت، نادیناه ان یا ابراهیم ابراهیم قد صدقت الرؤیا، ما ندا آمد که ای ابراهیم تو رؤیا را تصدیق کردی، کفایته کفایته. ملاک همین بود که ظاهر را ببینیم تو انجام میدی یا ظاهر را انجام نمیدی. اون شبهه هم که مرحوم میرزای نائینی به عنوان یک اشکال مطرح کرده بود که امکان دو قسم داریم، ما امکان تکوینی داریم و امکان تشریعی داریم، بزرگان فرمودن که ما دلیلی برای مطلب نداریم، ما الان در خارج یک مصداقی نداریم به عنوان امکان تکوینی و امکان تشریعی، بلکه امکان اصلا وقتی که بحث از امکان میکنیم تمام مطلب امکان تکوینی است. در واقع آیت الامر باید توجه داشته باشید که این امکانی که تکوینی هست و کلی هست متعلقش گاهی از امور تکوینیه هست. مثلا وقتی که گفته میشه نزول باران در روز فلان، ممکنه امروز هوا ابریه، شخصی به شخص دیگر خبر میده، میگه امروز فکر میکنم باران، آمدن باران ممکن باشه. یا میگیم الان که دیگه زمستان فرا رسید و برج مهر رسید، امکان فرود باران ممکن است. این یک امر تکوینی است، یک امر تکوینی است. یا میگیم ما در حاشیه فرودگاه هستیم، امکان رد شدن هواپیما از بالای سر ما وجود داره، امکان اینکه این منطقه دارای سرصدا باشه وجود داره. یا میگیم در کنار اتوبان هستیم، امکان اینکه ماشین زیاد رد بشه و سرصدا باشه وجود داره. در نزدیک چهارراه هستیم، میگیم امکان اینکه هوا آلوده باشه وجود داره. یا الان که خداوند متعال انشاءالله به حق محمد آل محمد این بلیه جهانی رو رفع کنه، میگیم آقا اگر کسی ماسک نزنه و مراعات قواعد و قانونهای طبی را نکنه، امکان مبتلا شدن به کرونا برای او وجود داره. اینا امکانهای تکوینی است، اما گاهی هم امکان یعنی متعلق امکان ممکنه از امور تشریعی باشه. در واقع یعنی ما بحث میکنیم، میگیم آقا شارع مقدس ممکن است که ما را متعبد کنه به فلان حکم. چرا؟ چون این حکم بر اساس خبر واحد برای ما ثابت بشه، و اگر چنانچه بر اساس خبر واحد ثابت بشه، پس شارع مقدس ممکنه که ما را متعبد کنه. پس نتیجتاً ببینید، مرحوم آیت الله خویی و سایر بزرگان فرمودند ما اشکالات مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه که بر مرحوم شیخ اعظم انصاری مطرح کرده بود، یعنی شاگرد بر استاد، این دعب را قبول نداریم، یعنی این روش را که اشکال بشه و اشکالات وارد نیست. شیخ اعظم انصاری استاد مرحوم آخوند خراسانی بوده، شاگرد بر استاد اشکال کرد. مرحوم آیت الله خویی شاگرد مرحوم نائینی بوده، باز شاگرد بر استاد اشکال کرد، و در نتیجه مرحوم آیت الله خویی از اشکالات استادش هم که بر استاد و استاد وارد کرده بود جواب داد. این مطلبی بود که در واقع ممکنه بحث علمی هم خیلی نداشته باشیم درش و ثمره علمی، ولی چون در عبارت مرحوم صاحب کفایه و در عبارت مرحوم شیخ اعظم انصاری آمده بود، باید بحث کنیم که این مفهوم روشن بشه، یعنی مفهوم امکانی که مرحوم شیخ اعظم انصاری فرموده درسته، و مخصوصا بر اساس بنای عقلا. بر اساس بنای عقلا ایشون فرموده تا وقتی که بنای عقلا بر استحاله نباشه، ما حکم به امکان میکنیم. پس سوال، آیا متعبد شدن به خبر واحد یا متعبد کردن از ناحیه خداوند متعال ما را به خبر واحد امکان دارد یا ندارد؟ میگیم امکان دارد. دلیل این امکان چیه؟ میگیم امکان دارد چون بنای عقلا بر این است که محال نیست. بنای عقلا بر این است که این یک امری از قبیل اجتماع ضدین و اجتماع مثلین و اینا نیست. بعدن که دلیل ابن قبر را توضیح بدیم، محمد ابن قبی رازی میگه از باب اجتماع مثلین است، میگه از باب اجتهاد اجتماع ضدینه، مخصوصا روی مثلین خیلی تاکید داره. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.